سرخط مهمترین خبرها، در 9 ماه 10 میلیون دلار اضافه نویسی برق آشکار شده است. امامعلی رحمان برنامه کار حکومت برای سال آینده را اعلان میکند و دونالد ترامپ نماینده خود را به مسکو میفرستد. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامدادی تقدیم شما میکنیم. امروز 27 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال روان در کشور 272 میلیون کیلووات ساعت اضافه نویسی برق آشکار شده است. مبلغ اضافه نویسی قریب 93 میلیون سومانه یا 10 میلیون دلار را تشکیل میدهد. آژانسی نظارت در ساحه انرژیتیک نهاد نو تاسیس در حکومت تاجیکستان میگوید در 9 ماه 2768 پرونده برای قانون در سمت تامین برق آشکار کردند، اما مقامات در این باره جزئیات ندادند. شروع از ماه مارس امسال مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان را پیش‌بینی کرده است. ولی با وجود سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، امسال محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه‌های تاجیکستان، فعلا در یک شبانه روز به مردم تنها 3-4 ساعت برق داده می‌شود. سال گذشته با ساکنان روستاها در تاجیکستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. مقامات کمچینی آب در آبانبار نارک را سبب اساسی کم شدن تولید برق می‌دانند، هرچند برخی‌ها به آن شبهه دارند. درباره برق یک خبر دیگر هم داریم. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق، از جمله استفاده برق برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالوتا، سخت‌تر می‌شود. این لایحه قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات تاجیکستان دودوگیری طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینینگ فرماها یا کارگاه‌های تولیدی اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان ماه آوگوست امسال در نشست خبری گفته بود که صاحبان این دستگاه‌های پولسازی رقمی با مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار ناظم‌زاده دادستان شهر خوجند ماه می امسال هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 16 دکبر امسال جلسه یک جای هر دو پلت پارلمان را دعوت کرده است. در خبری رسمی سبب دعوت جلسه یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند امامعلی رحمان روز 16 دکبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. در این پیام قرار است که رئیس جمهور از کار حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلام کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست. همساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. معمولا در پی پیام تلویزیون‌های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندن نکته‌های آن تأسیس داده می‌شود. مخالفان حکومت تاجیکستان این رفتار مقامات به خصوص مدحوسنای زیاد از پیام پرزیدنت را تنقید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را به مسکو می‌فرستد تا درباره طرح صلح در اوکراین با ولادیمیر پوتین گپ زند. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح اولیه صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با دستوری استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانک دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتگوها در حال انجام شدند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های گسترده هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر ایالات متحده آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. بر اساس این طرح اوکراین از بحر یک قسم قلمروش میگذرد، از تصمیمش برای پیوستن به ناتو پر دست میکشد و ارتشش را کمتر میکند. مقامات آمریکایی و اوکراینی بعد دیدار در شهر ژنو گفتند که بعضی بندهای طرح صلح را اصلاح کردند، اما جزئیاتش معلوم نیست. دادگاه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان 3 نفر از جمله پسر پرزیدنت سابق این کشور را با گمان غصب قدرت بازار موقتاً به حبس گرفت. تمیرلان سلطانبک رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، قادربک آتامبایف پسر پرزیدنت پیشین الماسبک آتامبایف و کوبانیچبک قادیروف وکیل سابق پارلمان تا نیمه ماه ژانویه سال 2026 در حبس می‌مانند. در صورت اثبات اتهام به این افراد از 10 تا 15 سال زندان با مصادره اموال تهدید می‌کند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 22 نوامبر درباره بازداشت 10 نفر خبر داده، همشان را به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی متهم کرده بود. حالا اتهام 3 نفری آنها به غصب قدرت بازور عوض شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همان روز گفت که از خانه گمانزدها سلاح، مهمات جنگی، نارنجک، دستگاه ارتباطی $150,000 و مواد مخدر یافته و مصادره کردند. گمانزدها را برای طرح‌ریزی تشکیل ناآرامی‌ها در قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی عیبدار می‌دانند، اما بازداشت شدگان و نزدیکان آنها اتهام را رد کردند. پیشنهاد دیگر کردن نام دو کوچه در شهر رودنی در قزاقستان بحث برانگیخت. وکیلان خواستند که نام کوچه ایوان فرانکو با دوستیک و 50 سالگی اکتبر به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی تغییر داده شود. اکثریت از این پیشنهادها پشتیبانی کردند، اما برخی از ساکنان با آن مخالف هستند. موضوع را همکارم کیومرسی عطا ادامه می‌دهد.
بعضی ها میگویند ما این شهر را ساختیم و تنها ما تصمیم میگیریم که کوچه ها را چی نام گذاریم. ببخشید، اما شما گروهی نیستید که با حواس آمدید.
بیشتر قزاقستانی ها تنها بعد از برگزاری این محاکمه فهمیدند که در شهر رودنی کوچه با نام 50 سالگی اکتبر هنوز هم هست. از این سبب تغییر نام بحث ها را به میان آورد و محاکمه یک مسئله محلی به جنجال کلان تبدیل یافت و در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر و پهن شد. همچنین پیشنهاد گردید که کوچه ایوان فرانکو به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی گذاشته شود. اکثر اعضای شورای شهری به طرفداری از آن رأی دادند. در همین حال بخش اعظمی ساکنان شهر رودنی در قزاقستان که در این جلسه حضور داشتند ضد این پیشنهاد برآمدند.
همه شما 90% آنهایی که میخواهند نام را تغییر دهند به سابق شوروی استناد میکنید، ولی من فقط میخواستم یادآوری کنم که شهر رودنی محض با شرافت حکومت شوروی بنیاد شده است.
اما کارچگینه را با سببی به احساسات داده شدنش از تالار بیرون کردند.
ملت پرست. قزاقستان برای قزاق‌ها میباشد و این هم از سفسطه‌های دیگر. جالب است در روسیه قهرمان‌های خلقی ما را که در سال‌های جنگ بزرگ وطنی اشتراک داشتند، زمان اتحاد شوروی برایشان مجسمه می‌گذاشتند و به نامشان کوچه‌ها. ولی ما تلاش داریم هر چیزی را که با این دوره علاقه‌مند است ریشه‌کن کنیم.
حالا قزاقستانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که کارچگینه به جوابگری کشیده شود، زیرا در سخن‌های او نشانه‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می‌شود. سیاستشناس عزیز گبیشو بر این نظر است که 50 سالگی اکتبر نام است از نگاه ایدئولوژی کهنه. در قزاقستان انقلاب اکتبر را سنه‌ای مهم نمی‌دانند و این روز را همچون عید تجلیل نمی‌کنند. به گفته مورخ و حامی حقوق بشر گلیم اگلیوف، قزاقستان در 30 سال استقلالش نتوانسته است که به مردم خود غایه معینی ملی را پیشنهاد کند.
ساکنان تجایی این شهر شوروی محض از آن سبب تا حال وجود دارند که زندگی معاصر برایشان چنین نمونه‌ها را نشان نمی‌دهد. آدمان در اطراف خود واقعاً قهرمانان، رهبران ملی را نمی‌بینند، زیرا این همه از جامعه شهروندی به وجود می‌آید و اگر جامعه شهروندی وجود نداشته باشد، اگر آن را محدود سازند، به حکومت آسان می‌شود که از بالا هر چیز را به طور دستوری بار کنند.
روند دیگر کردن نام کوچه و شهرک های زمان شوروی در قزاقستان بعدی به دست آوردن استقلال سر شد. اما نه همیشه سخن درباره گذاشتن نام های قزاقی می رود. برای مثال سال گذشته در شهر الماتا دو کوچه به نام هنرمندان قزاق یوری پامرانسف و ولادیمیر تلکونیکوف تغییر داده شدند.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا می گیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کار معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می‌رود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیر احاطه کردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نویبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 925 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 27 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان افغانستان خبر داده، گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است، حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین سمه در ناحیه شمسدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه پرواز کننده بی سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اس ام شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. دو نیروی گارد ملی ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران آمریکایی و همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. رسانه‌ها نوشتند وضع دو عضو گارد ملی ایالات متحده آمریکا وزنین از سبب‌های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می‌شوند. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، ماموران FBI یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده‌ای را برای معلوم کردن سبب‌های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال، شهروند 29 ساله افغانستان نام بردند، گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پسان بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلان شهروندی افغانستان بودن حملهور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد آمریکا شدند از نو بررسی خواهند شد. هنگام رخ دادن حمله، رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شعورانه از سر نفرت و ترور خواند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را برای گفتگو درباره صلح اوکراین با مسکو می‌فرستد. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح پیشکی صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلافی باقی مانده است. دونالد ترامپ با خبرنگاران گفت با دستوری او استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانیل دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتمان ها در حال انجام می شوند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیر قانونی برق از جمله برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالیوتا پرزور می شود. این طرح قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومت بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت می گیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینین فرمها یا کارگاه های تولید اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان ماه آوگوست سال روان گفت صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سامانی برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار نعیم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دکامبر جلسه یک جایی هر دو پلاته پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دکامبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه میکند. قرار است پرزیدنت از کاری حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلام می‌کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امسالی پرزیدنت و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبود جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داده گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده از حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین اس ام در ناحیه شمس‌الدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اسم شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواست است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشند. در بیانیه وزارت آمده است که با وجود تلاش‌های منتظم جانب تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابل سودمند در منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان، عمل‌های گروه‌های جنایتکاری واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. این اولین حمله از افغانستان به تاجیکستان بعد بازگشت طالبان به قدرت نیست. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر سال گذشته با تکیه به منابعش گزارش داده بود که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین یک شهروند چین کشته و 5 نفر از جمله 4 چینی و یک ساکن محله زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این خبر شرح ندادند، پکین این را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجه چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت‌آمیز نامیده است، شدیداً محکوم کرد و از شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست که چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی‌ها در دره زربوز کارهای اکتشاف
اکتشافی انجام دادند. در این منطقه هم مرز با افغانستان کارخانه نوید طلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه‌اش معلوم نیست. مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه‌های نظارتش مشکل سرحدی تاجیکستان به شمار می‌رود. در گذشته در مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین گرفتگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان‌ها ثبت شده بود، اما سال گذشته بار اول بود که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته شد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر سال گذشته اعلان کردند که در پی ترکش در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سی دیزن بین هم سی دیزن،
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار میکند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راهی مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌درآید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد، فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب، اطلاع درباره او، نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکنی شهر الماتای قزاقستان آثارخانه خردی خود را تشکیل کرده است که در آن همه گونه دستگاه های صوتی صدا یا مگنیتافون های سالهای شوروی گردآوری شده است. او این دستگاه ها را از دست شخصان جداگانه یا بازار کهنه فروشی خریده به معرض عموم گذاشته است. موضوع را من خیرمون به قزاده ادامه می دهم. اندری کلیمنکا مؤسس آثارخانه عجیب میگوید این دستگاه ها او را به خاطره های دوران جوانی میبرد که امکان آشنایی و پهن کردن موسیقی ممنوع غربی را در یک گوشه کشوری بسته شوروی فراهم میکرد. کلیمنکا یک ساکن 58 ساله الماتا میگوید در جوانیش محبت او به موسیقی از همین دستگاه های صوتی صدا شروع شد. در آثارخانه دستگاه های جمع‌آوری شدند که با نوار کار میکنند. اندری کلیمنکا در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی شهر الماتا گفت:
گردآوری دستگاه ها را آگاهانه الکی 20 سال پیش شروع کردم، سالهای 2002، 2003، 2005 و بعدتر هم مخصوص آنها را می خریدم. چی شد که به این کار دست دادم؟ می خواستم همون صدایی را بشنوم که در دوره جوانی شنیده بودم. بعد زمانه دیگر شد و همه خودی من هم به دستگاه های برقی گذشتیم.
مگنیتافون ها برای نسل سالهای 1970-80 دریچه به جهان موسیقی پیشرفته غربی بود که مخلصانش را در پهنای شوروی با کار و ایجاد مایکل جکسون، بوب مارلی، جان لینن و دیگر ها آشنا میکرد. کلیمنکا میگوید
این اولین مگنیتافون استریوفونی ساخت شوروی با نام یاوزا 10 است که بلندگویک های خود را دارد. من اون را بعد از انتظاری های زیاد در یک مزایده خریدم.
خریدن چنین دستگاه ها در فروشگاه های شوروی غیر امکان بود، ولی مردم از بازار سیاه و دست به دست با پول کلان صاحب آن می شدند. در میان تماشابینان این آثارخانه مردان و زنان سین و سال گوناگون را دیدن ممکن است. یوگنی 72 سال دارد و میگوید دیدن مگنیتافون های قدیمی او را به یاد جوانی هایش برده است.
من قریب از خردسالی این دستگاه را میشناسم. در این آثارخانه تصادفاً مگنیتافون را دیدم که سال 1969 اولین بار با پول خودم خریده بودم.
یعنی کوپیو на собственные на заработанные деньги ещё в далёком где-то 69 году.
Андрей Клименко میگوید که با استفاده از مگنیتافون ها موسیقی خارجی را گوش میکردند که در تلویزیون یا رادیوی محلی آن را شنیدن ممکن نبود. سرگئی میترافانوف 59 ساله یک تماشابین دیگری آثارخانه میگوید برای نسل آنها شنیدن همه گونه موسیقی بیرون خیلی مهم و جالب بود.
наше поколение оно было достаточно всеядное. Не потому что
نسل ما تشنه همه چیز بود. مثلا جوان های امروزه یک سمت را انتخاب میکنند، ریب باشد فقط همین نوعی موسیقی را پیشه میکنند. ما با همه چیز حواس داشتیم. اینترنت نبود، تلویزیون دو شبکه داشت، تلویزیون قزاقستان و شبکه اول. رادیو هم پیشنیات های جالبی نداشت. از این رو همه مشغولیت های موسیقی ما با پلاستینکا یا با مگنیتافون رب داشت.
Поэтому все увлечение музыкальное сводилось либо к грамзаписи, либо к магнитофону.
در تاجیکستان شوروی نقش مگنیتافون ها برای آشنایی با موسیقی برون مرزی فارسی بسیار مهم دانسته می شود. اولین ثبت های آهنگ های الگوهای موسیقی افغانستان و ایران به مثل احمد ظاهر و هایده و گوگوش و دیگرها ماز با یاری نوارهای صوتی یا کاسته ها به تاجیکستان راه یافته برای مردم تاجیک جهانی نوی را باز نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شبی چهارشنبه 26 نوامبر بازی های دور پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شدند. درباره نتیجه های بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال تاجیکستان در دور پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگی 0-4 شکست خورد. این بازی گروهی دی شب 26 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با حضور بیش از 15,000 تماشابین برگزار شد. فوتبال بازان النصر در هر دو قسم بازی دو گلی زدند. ژائو فلیکس در دقیقه 12 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را باز کرد. گل دویم را محمد سیمکان در دقیقه 40 به ثمر رساند. سادیو مانه در دقیقه 84 گل سیوم را به دروازه استقلال وارد نمود. گل چهارم مهمانان به ایمن یحیی مربوط است که در زمان جبران شده زده شد. در حیط تیم النصر در بازی مقابل استقلال برخی از ستاره های فوتبال جهانی به مثل فلیکس برازوویچ مانه هنرنمایی کردند. اما کپیتان یا سروانی دسته کریستیانو رونالدو به تاجیکستان نامد، زیرا این بازی برای باشگاه سعودی چندان اهمیت نداشت. النصر علکی به پلی آف مسابقات راه یافته است. قبلا استقلال در دور اول در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر با حساب 0-5 شکست خورده بود. در آن بازی هم رونالدو اشتراک نداشت. در واقع کریستیانو رونالدو در بازی های امساله لیگ قهرمان های دوی آسیا شرکت نکرده است. همین طریق تیم النصر زیر رهبری سرمربی جورج جزوش متخصص پرتغالی غلبه پنجمش را در گروه دی به دست آورد. این باخت سیومی استقلال در این گروه تحت رهبری سرمربی ایگر چریفشنکو به شمار می رود. در بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در گروه دی دسته الزوره عراق در میدان خود تیم گوهی هندوستان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. ابراهیم گبداموسی بازیگر الزوره در دقیقه 36 از پنالتی گل زده نتوانست. پس از 2 دقیقه کتیم رعد بازیگر میزبانان حساب را کشد. اما بازیگر عراقی ها دورکهم اسماعیل در دقیقه 51 توپ را به دروازه خود زد. حساب برابر شد 1-1. گل دویمی میزبانان را حسن عبدالکریم در دقیقه 65 به ثمر رساند. باید ذکر نمود در دقیقه 34 شماره مهمانان 1 نفر کم شد. آوش چهتری که کارتی سرخ گرفت از میدان خارج گردید. تیم النصر که با 15 امتیاز در جدول گروه دی در جای اول است به مرحله 8 نهایی راحت گرفته است. برای راحت دویم دسته های الزوره و استقلال مبارزه می برند. بغدادی ها با 9 امتیاز در جای دویم و دوشنبگی ها با 6 امتیاز در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. تقدیری راحت دویم از روی نتیجه های بازی های دور آخرین مسابقات در گروه دی که روز چهارشنبه 24 دکابر برگزار می شوند حل خواهد شد. در دور ششم النصر عربستان سعودی در میدان خود با الزوره عراق و استقلال تاجیکستان در مهمانی با گوهی هندوستان وارد رقابت می شوند. هر دو بازی در یک زمان ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می گردد. مسابقات در لیگ قهرمان‌های دوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته‌ها به 2 منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می‌باشد. تیم استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه‌ها حقوق پیدا می‌کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی،
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست. طوری میدونه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمیبیند، دوست نمیدارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمیکند. اما در این نشست که اصلا ملاقات او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نوع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت یعنی دفتر کاری او نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج با دوشی صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود و می گوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفه لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم جناب آقای، من وادی پلیس از رادیو آزادی می خواستم از شما یک سوال کنم. شاید که معلوم است که جوان فرهنگی خیلی بزرگ دارن، خیلی کلمات هوایی بسیار خوب دارن و چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هم هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همینجور یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزی دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما چطوری که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند. در اینجا فرزندهای تاجیکستان زیاد هستند و باتیکم نیاز دارند که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. فکر دارتشون در این بار تشکر.
مکمات شما، مکماتی کارمندانی رادیو آزادی، اکثر یک کارمندان تاجیکو هستید، با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن اختیارتان تبدیل دیدید، شاید شما نباشه دیگر ها اخبارات های بسیار وی میرون شید، من شما تبدیل کردنی دیستم و بیو کنم در بسیار برامت ها وی هست. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن، خفه نشایدان در اون جمع تاجگاه خیلی زیاد کار میکنیدان بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم، اما ما تاجگ میدیم، وطن دوست بودن اونه. ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم، نسبت به بیلت و فرهنگی خودمون، تنها یک پرزیدنت نیم، از کدام برتر برآمدیم ما؟ اکنون با بنیادکاری شروع کردیم، ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر با آمدیم. ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم. ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم. یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایشانیم. من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بکنیم؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با امر تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن. رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاروی های وقت میگذشتگی من همیشه نوبت در همین مرکز ها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی مای شما من حاضر اشاره کردم. برادران ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پلی دولتی، اکثریت از حساب پلی صاحب کار همین چاروینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است. یک نو شروع کرده است. نو آمده است. انشاءالله من با آنی کامی دارم بعد 34 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فقیه علم مهاجرای ملت 1.5 میلیون عرب از بای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنند انا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کار میکردم دیگر نه گویا او ایتاشون نیستن، گویا او پرابلم ایتاشون 70 سال نداریستن، گویا هیچ چیز نمیدونن اونا لبریدات او کاندیدات در لبریدات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچرو هستم. اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن، اونا کارخانه ها دارن، اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کردی ساده 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کارا صاحب نام کرده ساده چی داشت؟ در همی که شریعت های افتادی ما زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساختمان مونده است اونجا دیگه 120 هزار 100 بچه میبردن عسکر بچه ایران نمیگم انا ما اومد از فیزیش کرد انا ما کلان شدن اومدن ما در قدیم کوچه بود در زمان شورای تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیر ساختمان های کمسواری بایکال امورسکی ماگیسترال دیگر اینا شب میبردن غیری با سرینگراد میبردن گندم دروی کمپانیان و شفیان و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند. همین یک یک برای همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن موادی مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن در آمد میگرن بیارن زندگیش میبینن این گنده است. حالا شما دوشنبه روی تاجیکستان روی از شهر دوشنبه در این شهر خاروقه بینید روی نایه وادی رشت بینید نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشته آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کوچه تازه و آزاده میکنن زیبا میکنن میسازن همین تاوریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها وقت خودن خریب 20% قانونهای قابل ملت در خارج کار میکنن یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری ملتی یکان یعنی مصیری رو کرده باشه نه پاچه اولاد دز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که خالی روسیه رفته ایش آدن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشن میان همیتر نیست امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایش آدن قوه قابل ملت نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر جاده از 2000 10000 در کار ساخت ماشین مبلغ منه بودجید حاضر اومدید باهم شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر هم یک ساختمان سمتو در یک سمتو در دو راه ها در منم مثال یادی راهی تو شبیه چنر شرطنامه هایی که با تمون تشت کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ها حتما بیرسید که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیدیم هم جای کار چید نراغ هم نسپارن زینکشان هم ناز میشه دیگر چی شد؟ در راوی دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم من نگذاشتم بای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا بای کردم بعد یک ماه همش پرداخته رفت. نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست که کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شرمه را میبندد ماهاش هم میتید شب روز میگیرد فایدهش هم میگیرد این ماهاش هم میگیرد. برادرهای که تایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه را منم خیلی راست چوبچه قطعی افاد چه خورده و کارچه کرده ایسا من این سال 300 میلیون دلار از سود کرده سالی آینده که باید به ایسا را میکرد کران ندارن مانده کده تکنیکه را من قیمار چیدم از مالبخ جدا کرده و تکنیکه را افتره اون نقبایی که اونا کرده ایسا دن دست قطعی قریب بیخوایی با هر هفته صفتی کارا میبینیم سرعتی کارا میبینیم طاقت نمیکنن. از قصر میلاد 200 نفر کارگرا برآمده رفتن حاضر جای ولی نیست از هندوستان اومده کنترل از گپ شو یعنی خودی مهاجرت ملتی در دنیا یک وحش است. یا برادرای ترکا رو ببینید تمام دنیا و اخرت کار کرده کشونده ایشان در اصل هم ساختمانش کی است اکثر این ساختمان هم یکی یگان جدا مصیر آد نمیکنن یگان وای نیست کو بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر در جهان بینش واسه میشن از بیگاری وای هنر میاموزن همون شکلتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدن هم یون هم هنر هست این هم کسب هست. حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشه اما کسای فرهنگی در ما کوشش کرده ای ساده در مسکو میام باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر رکش هایی کار شدن مقیمی شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایسانن اینجا کمتر شرایط بندی تر لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیزتر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایسان علاقه یک خودی چرا میدونیم که در همین نیویورک زمانه در واشنگتن زمانه نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنانی در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتوران را بردن شایران را فرستادن به نهایت میشون از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگه که این کار سفیر این کار شما و دیگر من همی امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی که جا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فقش نید از هندوستان آمده از انگلی آمده از دیگر جا آمده من امریکایی هستم همین خدر هیچی بلندی باید داره
ما همه جا با توجیب نمیم خودم
توجیب نمیم در زبان ما نباشد با قلب ما نگم در افتار ما باشد کردار ما باشد دوست داره وطن ما هیچ نداشته باشد کمک کنیم اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید میگه که یک مقال خوبی تاشکی است وقتی میگه ایسان که احترامی خیش و اقربا یار دوست وی میکنن مهری بیگانه میگونیست وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این نه همه بزرست حقیقت بسیار تاره خوب است بیکامودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود این یک جا شده و میباره اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها آن چیزی که ما عوضه میکنیم باقی مانده در دست شما هست من برای من اومده در نزد شما مراجعت کردیم در نزد شما واقعون روزه ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادری که کمتر میسازید کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کارده پاپیچون کرده میانچکان کرده میفتو کرده این جای منه نگیره برعکس امروز ما تمامی چاره را دیده ایسا هم امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی تیار کردنی کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانیم کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای رای آخر من تیار کردم که آینده تاجیکستان آباد کنه سایه بکنن
خوب این بود اون سوال و اون جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. اون هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نزد بدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه یکی مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد؟ وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وان می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ی سرد و حزینم چه پر اندوه و غمینم سری تاریک شبها، شاخه ی خشک خزانم زار زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا تو سرا پا جلو داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بخور. وقتی رفتی از بر من در کراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من در کراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
سرخط مهمترین خبرها: در 9 ماه 10 میلیون دلار اضافه نویسی برق آشکار شده است. امام علی رحمان برنامه کار حکومت برای سال آینده را اعلان می کند و دونالد ترامپ نماینده خود را به مسکو می فرستد. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامدادی تقدیم شما میکنیم. امروز 27 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال روان در کشور 272 میلیون کیلووات ساعت اضافه نویسی برق آشکار شده است. مبلغ اضافه نویسی قریب 93 میلیون سومانه یا 10 میلیون دلار را تشکیل میدهد. آژانس نظارت در صحه انرژتیک نهاد نو تاسیس در حکومت تاجیکستان میگوید در 9 ماه 2768 پرونده برای قانون کنین در سمت تامین برق آشکار کردند، اما مقامات در این باره جزئیات ندادند. شروع از ماه مارس امسال مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان را پیش‌بینی کرده است. ولی با وجود سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، امسال محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه‌های تاجیکستان، فعلا در یک شبانه روز به مردم تنها 3-4 ساعت برق داده می‌شود. سال گذشته و ساکنان روستاها در تاجیکستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. مقامات کمچینی آب در آبانبار نارک را سبب اساسی کم شدن تولید برق می‌دانند، هرچند برخی‌ها به آن شبهه دارند. درباره برق یک خبر دیگر هم داریم. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق، از جمله استفاده برق برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالوتا، سخت‌تر می‌شود. این لایحه قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومتی تاجیکستان بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات تاجیکستان داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینینگ فرمها یا کارگاه های تولیدی اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان ماه آوگوست امسال در نشست خبری گفته بود که صاحبان این دستگاه های پول سازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار ناظم زاده دادستان شهر خوجند ماه می امسال هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرم ها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دکبر امسال جلسه یک جایه هر دو پلته پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دکبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. در این پیام قرار است که رئیس جمهور از کار حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلان کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امساله رئیس جمهور تاجیکستان و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست. همساله در ماه دکبر رئیس جمهور تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. معمولا در پی پیام تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تأسیس داده می شود. مخالفان حکومت تاجیکستان این رفتار مقامات به خصوص مدحوسان های زیاد از پیام پرزیدنت را تنقید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را به مسکو می‌فرستد تا درباره طرح صلح در اوکراین با ولادیمیر پوتین گپ زند. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح اولیه صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با دستوری استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دان دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتگوها در حال انجام شدند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله های گسترده هوایی قرار داد. در این حمله ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر ایالات متحده آمریکا نسخه طرح صلح انتشار برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است و بر اساس این طرح اوکراین از بحر یک قسم قلمروش می‌گذرد، از تصمیمش برای پیوستن به ناتو پر دست می‌کشد و ارتشش را کمتر می‌کند. مقامات آمریکایی و اوکراینی بعد دیدار در شهر ژنو گفتند که بعضی بندهای طرح صلح را اصلاح کردند، اما جزئیاتش معلوم نیست. دادگاه در شهر بیشکرد پایتخت قرقیزستان 3 نفر از جمله پسر پرزیدنت سابق این کشور را با گمان غصب قدرت بازور موقتاً به حبس گرفت. تمیرلان سلطانبیگ رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، قادربیگ اوتامبایف پسر پرزیدنت پیشین الماسبیگ اوتامبایف و کوبانیچبیگ قادیروف وکیل سابق پارلمان تا نیمه ماه ژانویه سال 2026 در حبس می‌مانند. در صورت اثبات اتهام به این افراد از 10 تا 15 سال زندان با مصادره اموال تهدید می‌کند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 22 نوامبر درباره بازداشت 10 نفر خبر داده، همشان را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی متهم کرده بود. حالا اتهام 3 نفری آنها به غصب قدرت بازور عوض شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همان روز گفت که از خانه گمانزدها سلاح، مهمات جنگی، نارنجک، دستگاه ارتباطی $150,000 و مواد مخدر یافته و مصادره کردند. گمانزدها را برای طرح‌ریزی تشکیل ناآرامی‌ها در قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی عیبدار می‌دانند، اما بازداشت شدگان و نزدیکان آنها اتهام را رد کردند. پیشنهاد دیگر کردن نام دو کوچه در شهر رودنی در قزاقستان بحث برانگیخت. وکیلان خواستند که نام کوچه ایوان فرانکو با داستیک و 50 سالگی اکتبر به نام الیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی تغییر داده شود. اکثریت از این پیشنهادها پشتیبانی کردند، اما برخی از ساکنان با آن مخالف هستند. موضوع را همکارم کیومرسی عطا ادامه می‌دهد.
بعضی ها میگویند ما این شهر را ساختیم و تنها ما تصمیم میگیریم که کوچه ها را چی نام گذاریم. ببخشید، اما شما گروهی نیستید که با حواس آمدید.
بیشتر قزاقستانی ها تنها بعد از برگزاری این محاکمه فهمیدند که در شهر رودنی کوچه با نام 50 سالگی اکتبر هنوز هم هست. از این سبب تغییر نام بحث ها را به میان آورد و محاکمه یک مسئله محلی به جنجال کلان تبدیل یافت و در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر و پهن شد. همچنین پیشنهاد گردید که کوچه ایوان فرانکو به نام علی مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی گذاشته شود. اکثر اعضای شورای شهری به طرفداری از آن رأی دادند. در همین حال بخش اعظم ساکنان شهر رودنی در قزاقستان که در این جلسه حضور داشتند ضد این پیشنهاد برآمدند.
همه شما 90% آنهایی که میخواهند نام را تغییر دهند به سابق شوروی استناد میکنید، ولی من فقط میخواستم یادآوری کنم که شهر رودنی محض با شرافت حکومت شوروی بنیاد شده است.
اما کارچگینه را با سبب به احساسات داده شدنش از تالار بیرون کردند.
ملت پرست، قزاقستان برای قزاق‌ها میباشد و این هم از حسرت‌های دیگر. جالب است در روسیه قهرمان‌های خلقی ما را که در سال‌های جنگ بزرگ وطنی اشتراک داشتند، زمان اتحاد شوروی برایشان مجسمه می‌گذاشتند و به نامشان کوچه‌ها، ولی ما تلاش داریم هر چیزی را که با این دوره علاقه‌مند است ریشه‌کن کنیم.
حالا قزاقستانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که کارچگینه به جوابگری کشیده شود، زیرا در سخن‌های او نشانه‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می‌شود. سیاست شناس عزیز گبیشو بر این نظر است که 50 سالگی اکتبر نام است از نگاه ایدئولوژی کهنه. در قزاقستان انقلاب اکتبر را سنه مهمی نمی دانند و این روز را همچون عید تجلیل نمی کنند. به گفته مورخ و حامی حقوق بشر گلیم اگلیوف، قزاقستان در 30 سال استقلالش نتوانست است که به مردم خود غایه معینی ملی را پیشنهاد کند.
ساکنانی تجایی این شهر شوروی محض از آن سبب توحال وجود دارند که زندگی معاصر برایشان چنین نمونه ها را نشان نمی دهد. آدمان در اطراف خود واقعا قهرمانان رهبران ملی را نمی بینند، زیرا این همه از جامعه شهروندی به وجود می آید و اگر جامعه شهروندی وجود نداشته باشد، اگر آن را محدود سازند، به حکومت آسان می شود که از بالا هر چیز را به طور دستوری بار کنند.
روند دیگر کردن نام کوچه و شهرک های زمان شوروی در قزاقستان بعدی به دست آوردن استقلال سر شد. اما نه همیشه سخن درباره گذاشتن نام های قزاقی می رود. برای مثال سال گذشته در شهر الماتا 2 کوچه به نام هنرمندان قزاق یوری پامرانسف و ولادیمیر تلاکونیکوف تغییر داده شدند.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیامی واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمامی ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی، کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکز ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده، از داخل و اطرافش دریاهای 5 غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ باتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نوامبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115-116 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 925 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 27 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان افغانستان خبر داده، گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است، حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین سمه در ناحیه شمسدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه پرواز کننده بی سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اس ام شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تأمین ثبات امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. 2 نیروی گارد ملی ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران آمریکایی و همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. رسانه‌ها نوشتند وضع 2 عضو گارد ملی ایالات متحده آمریکا وزنین از سبب های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می شوند. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی ماموران FBI یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده ای را برای معلوم کردن سبب های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال، شهروند 29 ساله افغانستان نام بردن، گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پسند بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلان شهروندی افغانستان بودن حمله‌ور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد آمریکا شدند از نو بررسی خوانده شد. هنگام رخ دادن حمله رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شعورانه از سر نفرت و ترور خواند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را برای گفتگو درباره صلح اوکراین با مسکو می‌فرستد. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح پیشکی صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلافی باقی مانده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت با دستور او استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دانیل دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتمان‌ها در حال انجام می‌شوند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله‌های هوایی قرار داد. در این حمله‌ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق از جمله برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتووالیوتا پرزور می شود. این طرح قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومت بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتووالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت می گیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینین فرمها یا کارگاه های تولید اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان ماه آوگوست سال روان گفت صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سامان برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار نعیم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرمها خبر داده بود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 16 دکبر جلسه یک جایی هر دو پلات پارلمان را دعوت کرده است. در خبر رسمی سبب دعوت جلسه یک جایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند امام علی رحمان روز 16 دکبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه میکند. قرار است پرزیدنت از کاری حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلام می‌کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امسالی پرزیدنت و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست.
هر میثاق من می‌گم خیلی ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داده، گفته است که در نتیجه آن 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد، آمده از حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین SM در ناحیه شمس‌الدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده از حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشان و دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشت است که در نتیجه آن 3 کارمند شاهین اسم شهروندان چین به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده و از طالبان حاکم در افغانستان خواست است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندشند. در بیانیه وزارت آمده است که با وجود تلاش‌های منتظم جانب تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابل سودمند در منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان، عملهای گروه‌های جنایتکار واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. این اولین حمله از افغانستان به تاجیکستان بعد بازگشت طالبان به قدرت نیست. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر سال گذشته با تکیه به منابعش گزارش داده بود که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین یک شهروند چین کشته و 5 نفر از جمله 4 چینی و یک ساکن محله زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این خبر را شرح ندادند، پکن این را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجه چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکن آن را حمله خشونت‌آمیز نامیده است، شدیداً محکوم کرد و از شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار می‌کنند خواست که چاره‌های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیو آزادی قبلا گفته بودند که چینی‌ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می‌دادند. در این منطقه هم مرز با افغانستان کارخانه نو طلا نام‌نویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه‌اش معلوم نیست. مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه‌های نظارتش مشکل سرحدی تاجیکستان به شمار می‌رود. در گذشته در مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان‌ها ثبت شده بود، اما سال گذشته بار اول بود که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته شد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر سال گذشته اعلان کردند که در پی ترکش در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایداست دیزد بین هست دیزد،
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار میکند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راه مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفت است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌درآید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکنی شهر الماتای قزاقستان آثارخانه خردی خود را تشکیل کرده است که در آن همه گونه دستگاه های صوتی صدا یا ماگنیتافون های سالهای شوروی گردآوری شده است. او این دستگاه ها را از دست شخصان جداگانه یا بازار کهنه فروشی خریده به معرض عموم گذاشته است. موضوع را من خیرمون با قزاده ادامه می دهم. اندری کلیمنکا مؤسس آثارخانه عجیب میگوید این دستگاه ها او را به خاطره های دوران جوانی میبرد که امکان آشنایی و پهن کردن موسیقی ممنوع غربی را در یک گوشه کشور بسته شوروی فراهم میکرد. کلیمنکا یک ساکن 58 ساله الماتو میگوید در جوانیش محبت او به موسیقی از همین دستگاه های صوتی صدا شروع شد. در آثارخانه دستگاه های جمع‌آوری شدند که با نوار کار میکنند. اندری کلیمنکا در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی از شهر الماتو گفت
گردآوری دستگاه ها را آگاهانه الکی 20 سال پیش شروع کردم، سالهای 2002، 2003، 2005 و بعدتر هم مخصوص آنها را می خریدم. چی شد که به این کار دست دادم؟ می خواستم همون صدایی را بشنوم که در دوره جوانی شنیده بودم. بعد زمانه دیگر شد و همه خودی من هم به دستگاه های برقی گذشتیم.
ماگنیتافون ها برای نسل سالهای 1970-80 دریچه به جهان موسیقی پیشرفته غربی بود که مخلصانش را در پهنای شوروی با کار و ایجاد مایکل جکسون، بوب مارلی، جان لینن و دیگرها آشنا میکرد. کلیمنکا میگوید
این اولین ماگنیتافون استریوفونی ساخت شوروی با نام یاوزا ده هست که بلندگویک های خود را دارد. من اون را بعد از انتظاری های زیاد در یک مزایده خریدم.
خریدن چنین دستگاه ها در فروشگاه های شوروی غیر امکان بود، ولی مردم از بازار سیاه و دست به دست با پول کلان صاحب آن می شدند. در میان تماشابینان این آثارخانه مردان و زنان سین و سال گوناگون را دیدن ممکن است. یوگنی 72 سال دارد و میگوید دیدن ماگنیتافون های قدیمی او را به یاد جوانی هایش برده است.
من قریب از خردسالی این دستگاه را میشناسم. در این آثارخانه تصادفاً ماگنیتافون را دیدم که سال 1969 اولین بار با پول خودم خریده
بودم.
اندری کلیمنکا میگوید که با استفاده از ماگنیتافون ها موسیقی خارجی را گوش میکردند که در تلویزیون یا رادیوی محلی آن را شنیدن ممکن نبود. سرگی میترافانوف 59 ساله یک تماشابین دیگری آثارخانه میگوید برای نسل آنها شنیدن همه گونه موسیقی بیرون خیلی مهم و جالب بود.
наше поколение оно было достаточно всеядное. не потому что
دست ما تشنه همه چیز بود. مثلا جوان های امروزه یک سمت را انتخاب میکنند، ریب باشد فقط همین نوع موسیقی را پیشه میکنند. ما با همه چیز حواس داشتیم. اینترنت نبود، تلویزیون دو شبکه داشت، تلویزیون قزاقستان و شبکه اول. رادیو هم پیشنهادهای جالبی نداشت. از این رو همه مشغولیت های موسیقی ما با پلاستینکا یا با مگنیتافون رب داشت.
Поэтому все увлечение музыкальное сводилось либо к грамзаписи, либо к магнитофону.
در تاجیکستان شوروی نقش مگنیتافون ها برای آشنایی با موسیقی برون مرزی فارسی بسیار مهم دانسته می شود. اولین ثبت های آهنگ های الگوهای موسیقی افغانستان و ایران به مثل احمد ظاهر و هایده و گوگوش و دیگرها ماز با یاری نوارهای صوتی یا کسیته ها به تاجیکستان راه یافته برای مردم تاجیک جهانی نوی را باز نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شبی چهارشنبه 26 نویبر بازی های دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شدند. درباره نتیجه های بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال تاجیکستان در دوری پنجمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگی